به روایت احتیاط دیروز عرض شد و این روایت یکی مربوط به صید، یکی مربوط به ذهاب عمره مشهدیه است و دیگری مربوط به قرائت کمیل است و انوان و روایات مرسده شهید این ها. البته این روایات ظهور در وجود داره، این در نس در وجود نیست و فرض کنید که مثل روایت عبدالرحمن بن حجاج اینجا می فرماید که حضرت اذا اصبتم مثل اصبتم مثل هازا فلم تدرو فعلیکم بالاحتیاط حتی تسلیم فتعلم. خب این ظهور در وجود است. یا روایت عبدالله غزاه می فرماید ارالک ان تنتظر حتی تذهب العمره. خب این ظهور از کنند که در وجود است. راجع به این دسته از روایات و دلالتش بر احتیاط و مقابلش با روایات براءت فرمودند که بین این روایات و روایات توقف از این نقطه نظر از دو جهت امتیاز و افتراق است. جهت اول این که روایات توقف نص در وجوب است و این روایات ظهور در وجوب. قف عند الشبهه و ان الوقوف عند الشبهات خیر من الاتهام فی الحلقات. خب این نص در وجوبه و همینطور سایر روایاتی که در مورد در اخبار وقوف بود که خب دیگه نیازی به مرور و مراجعه مجدد نیست. این روایات اختلاف دیگرش با روایات توقف در این است که روایات توقف فقط در شبهات تحریمیه است و شبهات حکمیه تحریمیه، اما روایات احتیاط شامل شبهات تحریمیه و وجودیه هم میشه و همینطور شامل شبهات موجودیه. و اما حالا صرف نظر از این مسئله، این روایات احتیاط چه نسبتی با روایات براءت داره، با ادله براءت داره؟ مرحوم آقای خویی در اینجا با یک تفصیلی که در این زمینه قائل هستند روایات براءت را حاکم می‌دانند بر روایات احتیاط به سه دلیل. دلیل اول این است که اخبار احتیاط اینها ظاهر در وجوده و اخبار براءت این نص در اباحه است و نص حاکم است بر ظهور، بر ظهور اخبار احتیاط. و ما نمی توانیم اخبار احتیاط را در اینجا به ظهور خودش و به وجود خودش، این اخبار احتیاط را در اینجا چیز کنیم، نگه داریم. چرا؟ چون بالاجماع شبهات وجوبیه از تحت وجوب احتیاط خارج هستند. اون چه که باقی میماند یکی شبهات تحریمیه است که اخباریون قائل به وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه هستند و یکی شبهات قبل الفصل و یکی هم مقرون به علم اجمالی. اما در شبهات قبل شبهات بعد الفصل وجوبیه و همینطور در شبهات موضوعیه بل اجماع غیر از محقق استرابادی که ایشان در شبهات حکمیه وجوبیه قائل به احتیاط است، اجماعی است بر این که به احتیاط در اونها لازم نیست. این از یک طرف. از طرف دیگر تخصیص اخبار احتیاط هم خلاف سیاق مدلول اخبار احتیاط است. این در اینجا معنا ندارد که این تخصیص در این سیاق زده بشه، یعنی در احکام دینی من حیث المجموع این باید احتیاط در اینجا کرد و فقط دین هم اختصاص به شبهات تحریمیه که نداره که هم شبهات تحریمیه رو شامل بشه، بلکه هم شبهات تحریمیه و هم شبهات وجودیه هر دوی اینها مشمول مفهوم دین هستند. پس از یک ناحیه اخبار احتیاط قابل تخصیص نیست و از ناحیه دیگر اجماع بر خروج شبهات موضوعیه و وجوبیه از دائره احتیاط، اون چه که مستفاد میشه از این مسئله این است که اخبار احتیاط یا دلالت بر استحباب دارن، استحباب احتیاط در هر جای که احتیاط در اونجا خب هست، در اونجا حسن احتیاط، استحباب احتیاط، یا اینکه دلالت بر رجحان احتیاط دارن، صاحب میکنن که رجحان احتیاط اعم است از استحباب و اعم است از الزام. در مواردی که دلیل داده بر لزوم احتیاط است، در اون موارد باز رجحان احتیاط صدق می کنه. در اون مواردی که دلیل دلالت بر حسن احتیاط است، باز رجحان احتیاط در اونجا صدق می کنه. پس علی کل حال رجحان احتیاط یک معنای اجمالی می شود به نسبت به مواردی که اون موارد الزام و عدم الزام احتیاطش از خارج بایستی که اثبات بشه. مانندی که فرض بکنید که روایاتی در این زمینه ما عدلی داریم، فرض کنید که لیس علی النساء جمعتون ولا جماعه با مثال ولا حضور الجنائز ولا مثلا فرض بکنید که ولل جهاد ولل حضور الجنائز و امثال ظالم، که این لیس علی النساء این در اینجا خود رفع حکم الزامی در اینجا مورد نظر است. حالا یا این رفع حکم الزامی ملازم با چرا اباحه در فعل است، مثل که فرض بکنیم که در صلات جمعه رفع اباحه فعل، اما دیگه کراهت نداره، شرکت در صلات جمعه برای نساء کراهت ندارد، مکروه نیست، رفع حکم الزامی است، رفع حکم تکلیف است در اینجا. یا اینکه اون لیسه به معنای کراهت در مطلوب مولاست. در مورد تشییع جنازه این در اینجا این مسئله عدم مطلوبیت است در مورد تشییع. اون وقت این کراهت در مطلوبیت یا اباحه در مطلوبیت از جای دیگه باید اثبات بشه، از خود دلیل دیگه. اگر ما باشیم و این روایت در اینجا یا اثبات حرمت در اینجا باید بکنیم یا اثبات کراهت حداقل باید بکنیم. چرا؟ چون اجماع است، لیسه نیست بر اونها. اثبات کراهت در اینجا میشه یا فرض بکنید که اثبات عدم حکم در اینجا میشه، یکی از اینها. یعنی تشریع نشده است برای اینها. اون تشریعی که برای مردان است، اون تشریع برای اینها نیست. یا اثبات اباحه میکنی، این اصل عدم تشریع، برای چه شرکت کردن چه شرکت نکردن، برای اونها دلیل. یعنی اختیار است، اون هست حق و تشویق و ترغیبی که برای رجال است، خب در اینجا نیست. در مسئله ادله احتیاط هم صحبت در این است که ادله احتیاط دال بر رجحان احتیاط است و در موارد خاص رجوع به دلیل خواهد شد. این یک، این جهت اول و دلیل اول که در اینجا ادله براءت از این نقطه نظر حکومت دارند بر ادله احتیاط. بله؟ نه، عرض نکردم الزام. نه خیر، یعنی تشریع در اینجا نیست. خب، یعنی حالا یا کراهت هست یا در اینجا اباحه هست. دلیل دومی که برای حکومت ادله براءت ذکر شده است بر ادله احتیاط این است که ادله براءت این نص در موارد در همه شبهات است، ادله براءت و ادله احتیاط ظهور دارد و در تعارض بین نص و ظاهر طبعا نص مقدم است، پس بنابراین ادله براءت مقدم بر ادله احتیاط است الا فی مواردی که خرج به دلیل، که اون شبهات قبل الفحصه و همینطور شبهات مرهون به علم اجمالی. این هم دلیل دوم. دلیل سوم این که لوفر تساوی و تکافی ادله احتیاط با ادله براءت. خب در این صورت هر کدام از دلیل احتیاط و دلیل براءت تخصیص می‌خورد با طرف مقابل خودش. یعنی ادله براءت تخصیص می‌خورد به شبهات مقرون به علم اجمالی و به شبهات قبل الفحص، در این موارد باید احتیاط کرد. ادله براءت تخصیص می‌خورد به شبهات بدویه و همینطور شبهات از می شود که به شبهات بدویه و اینها و یا شبهات بعد الفحص به اونها تخصیص می‌خوره و اونها از تحت ادله، از تحت براءت، اونها چسن ما داخل در تحت براءت هستند. یعنی به وسیله ادله احتیاط ما تخصیص می‌زنیم ادله براءت را. اون ادله براءت اختصاص پیدا میکنن دیگه به چی؟ به یکی به شبهات بدویه و یکی هم شبهات بدویه بعد الفصل و یکی هم به از کنم حضورتون که دیگه شبهات همین موضوعیه وجوبیه و وجوبیه و موضوعیه و همینطور شبهات تحریمیه منتها بعد الفصل به اونها تخصیص میکنه. پس هر کدام از ادله براءت و ادله احتیاط عام من وجه میشود به نسبت به دیگری. این شامل او میشود در مواردی و خاص از اوست در مواردی. ادله براءت هم عام من وجه است به نسبت به ادله احتیاط و خاص است به نسبت به مورد خاصی. میمونه مورد، مورد تصادم و تصادم. یعنی شبهات قبل الفحص و همینطور شبهات علم اجمالی، مقرون به علم اجمالی، این از تحت ادله براءت خارج میشه و این مورد، مورد برای احتیاط است. از اون طرف شبهات موضوعیه و وجودیه، این از تحت ادله احتیاط خارج میشه. اون موردی که باقی میماند شبهات تحریمیه بعد الفصل. در اینجا طرف تساوت میکنه. وقتی تساوت کردن رجوع به دلیل خارج خواهد شد، به دلیل دیگر، و در اینجا قبح عقاب عدم بیان برای اقتحام در شبهات تحریمیه بعد الفصل کفایت میکنه. هازا الا نقل به ورود جریان استصحاب براءت. اگر ما قائل به جریان استصحاب براءت بشیم، خب دیگه در اینجا دلیل شرعی هم داریم. مزید بر دلیل عقلی، دلیل شرعی هست و اون دلیل شرعی که استصحابه، اون در اونجا میاد و اثبات براءت را نسبت به این جریان خواهد کرد. اما مسائلی که ایشون در اینجا ذکر کردند راجع به دلیل اول که عبارت بود، دلیل اولی که ذکر کردن که فرمودن که ادله احتیاط در اینجا ظهور در وجود دارد و آبی از تخصیص است، پس بنابراین باید اختصاص پیدا کند با به عرض هم حضورتون که ادله احتیاط به شبهات مقرون به علم اجمالی یا شبهات قبل الفصل. جواب این است که اجماعی که شما در اینجا ذکر کردید، این اجماع اجماعه عرض کنم که مدلل و اجماع مستند در اینجا، اجماع غیر مدلل و غیر مستند نیست. اجماعی که در اینجا نقل شده است، این عبارت است از اجماع مدرکی. مدرک در اینجا وجود داره، نه صرف یک اتفاق که حکایت از کلام معصوم کنیم. و اصلا بحث ما در مورد اجماع عدم قبول اجماع است، فکیف به این که چه برسه به این که اجماع مدرکی هم باشه. الان ادله براءت و سیاقش و ظهورش موجب تحقق اجماع به قول شما شده در این موارد خاصه و این قابل استناد نیست. مضافاً به این که همین آقایان اصولیین که قائلین به اجماع هستند، ما می‌بینیم خودشون تصریح دارند در موارد مهمه و موارد قابل اعتناء شارع در اونجا قائل به براءت نیستن، در اونجا قائل به احتیاط هستن. مانند مسئله دماء، فرض کنیم که علاوه بر دو تا جواب شبهات، یا در مسئله فروج در اونجا هم خب طبق روایاتی که در اونجا هست، خلاصه مسئله در مسائل مهم در اونجا قابل براءت هم. نص کلام مرحوم آخوند بود در اینجا که در اون مواردی که خلاصه مورد مهم است از لسان شرع استفاده میشه، در اونجا نمیشه قائل به براءت شد. این کلامی شده. پس این اجماعی که شما در اینجا نقل کردید که بر خروج شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه وجودیه به چه مواردی تعلق میگیره؟ به چه مواردی؟ اگر این اجماع به موارد بسیطه است، مثل فرض کنید که در مسائل طهارت و نجاسات، خب نحن نقول به که مشکل نشد. اگر کل شبهات وجودیه و کل شبهات از می شود که موضوعیه، چه تحریمیه چه غیر تحریمیه است، این نه تنها یک همچنین اجماعی در اینجا محقق نیست، بلکه خلاف صریح روایت در اینجا در مورد شبهه فرض بکنیم که اون نکاح، در مورد شبهه نکاح لعلها اختک من الرضاعه در اونجا، او مثلا من مثلا لبنه مثلا لعلها مثلا ارزعت کذا، در اونجا با اینکه شبهه تحریمیه موضوعی است، با اینکه شبهه موضوعی است، نص از می شود که تحریم نکاح را در اینجا بیان میکنه. چطور ممکنه شما در اینجا در شبهات موضوعی به قسمیه وجوبیه و تحریمیه قائل به اقتحام بشید و قائل براءت بشید؟ این درجه امکان نداره. پس بنابراین این اجماع، یکی اینکه اصلا این اجماع معد می شود که مدرکی است و قابل اعتنا نیست، این اولا. ثانیا این اجماع در همه موارد نیست، در بسیاری از موارد حکم به خلاف حتی از اصولیگی نسبت به موارد مهمه اطلاق شده. کلام مرحوم آخوند هم نسبت به این قضیه ناظر است، حتی اعاظم مثل مرحوم نایینی اینها قائل به عرض می شود که عدم اقتحام در موارد مهمه هستند و در عباراتشون این مطلب را می رسونند. الا مصفرس کنید ازاکان هم مثلا مورد و هم من ازاکان هم مورد و مثلا مهم من رایتن اشاره و مثلا به مثل دما اینها. خب در اینجا هیچ کس نمیاد بگه که در اینجا فرض بزنید در مورد شبهی که در اونجا شبهه دماییه در اونجا هست، در اونجا قائل به اصالت البراءة و این مسائل در اینجا بشید. این جوابی که خب از این داده شده. اضافه بر این است که شما در اینجا قائلید بر این که روایات احتیاط قابل تخصیص نیست، یعنی سیاق ادله احتیاط و روایات احتیاط لایخصص است و چون لایخصص است پس باید اختصاص به موارد استحباب یا موارد رجحان داده بشه. نمیتوانیم ما ادله احتیاط را مثل این که اخوک دینوک، خب دین که قابل تخصیص نیست، نمیشه تخصیص داد، ما اختصاص بدیم به شبهات تحریمیه و دین اختصاص به شبهات تحریمیه نداره، همین شبهات داخل در دین. اگر اینطوره خب ما میگیم این مسئله چطور در مورد روایات توقف هم قضیه همینطوره. در روایات توقف ما نست، شما به کلام خودتون طبق کلام خودتون در روایات توقف نست در وجوب است. آیا روایات توقف قابل تخصیصه؟ روایات توقف قابل تخصیص نیست. روایات توقف یه قف اندر شبهات فان الوقوف اندر شبهات خیر من الاقتحام فی الحرکات، کجای این روایت قابل تخصیصه که تخصیص بزنه یه شبهه را دون شبهه دیگر؟ لسان روایت آبی از تخصیص است، یعنی لسان قفن در شبه ها و نلون در شخر و دار این آبی از تخصیصه و به وحدت سیاق بین روایات وقوف و بین روایات احتیاط ما نفس مدالیل روایات وقوف را مدالیل روایات احتیاط می دانیم. یعنی بین روایت اخوک دین و فهدت لدینه با قفن در شبه ها خیلی در شبه ها چه فرقی می کنه؟ یا اینکه فرض کنید که در اینجا روایت فرض کنید که عبدالرحمن ابن حجاج که امام از مشاهد که امام صادق از بله اول حسن از موسی بن جعفر میفرماید که اذا اصبتم مثل هذا فلم تعدوا فعليكم بالاحتياط حتى تسالوا. خب این چه فرقی میکنه با روایات شبهه؟ هر دو که یکی است دیگه، مضمون واحده. در اونجا میگه قف عند الشبهه، حضرت میفرماید که فعليكم بالاحتياط حتى تسالوا. حالا یک مر می شود که مفهوم را دارد، یک مصداق را دارد به مفاهیم متعدده. با یک مفهوم قف اندر شبهه و با مفهوم آخر چی؟ فعلیکم بل احتیاط. علیکم بل احتیاط یعنی قف اندر شبهه. چه فرق میکنه در اینجا؟ پس بنابراین مدلول روایات احتیاط با مدلول روایات وقوف یکی است. اگر شما در اینجا قائل به ابای عرض می شود که ابای از تخصیص هستید، در روایات وقوف هم باید چی باشید؟ در اونجا باید قائل به ابای از تخصیص باشید. خب الان احنا نبود، احنا در اینجا این روایات پس میشه چی؟ آبی از تخصیص. شما در اینجا آبی از تخصیص هستید، خب روایات وقوف هم در اون آبی از تخصیصه. کجای روایت در اگه وقوف این در شبهات درش هست؟ وقوف این در شبهات خیر من الاقتحام فرار کار الا فی شبهات موضوعیه و شبهات الحکمیت الوجوبیه. خب معنا نداره. شبه بیان شبه بیان وقوف این در شبه بیان عامه دیگه. نمیشه در اینجا بگیم که نه اون شبهات تحریمیه را یقف و علیک یجب علیک الوقوف، شبهات وجوبیه را لا یجب علیک الوقوف. معنا نداره، درست شد؟ پس بنابراین این در اینجا این دلیل اول. و اما دلیل دوم ایشون که فرمایند که این عرض می شود که نص است و اون ظاهر است، نص در صورتی مقدمه بر ظاهر است که بین نص و بین ظاهر تعارض باشه. اگر بین نص و بین ظاهر تعارض نباشه دیگه در اون صورت نص دیگه مقدمه بر ظاهر نیست، هر دو میشن مثبتین. نص مثبت یک عرض میشود که دسته از اون روایات هست، این ظاهرم مثبت برای یک دسته از ما. در موارد تعارض بین نص و ظاهر، در آنجا باید شما مراعات حکومت نص را بظاهر در اینجا بکنید. خب ما در اینجا یک دسته روایات داریم به عنوان روایات وقوف و شبهه، یک دسته دیگر داریم که عبارت است از روایات، فرض کنیم که روایات مربوط به براءت و اینها، روایات احتیاط. دسته ثالث روایات مربوط به براءت. حالا صحبت ما در این است که آیا صرف ظهور در وجود روایات وقوف که نص است، نص هم که با نص نمیتونه معارضه کنه، یعنی نص یعنی نص بر نص نمیشه حاکم باشه دیگه. حالا روایات وقوف رو ما در اونجا عرض میکنم حضورتون که در میان سراغ روایات وقوف میگیم، اگه فرض کنید شما در وهله اول ما روایات وقوف داریم در مقابل روایات براءت داریم، آیا نص میتواند غلبه کند بر نص دیگر؟ نمیتواند غلبه کنه. چرا نمیتواند؟ چون هر دو نسته این هستن. درست شد. حالا میان سراغ فرض کنید که ظهور در وجود، ظاهر در وجود هم در صورتی ظهور در وجود این محکوم نص است که این دو با هم تعارض داشته باشن. اگر تعارض کنن اون وقت نص میاد بر ظهور غلبه میکنه، ولی اگر ما ظهور در وجود را قبول کردیم، خب هر کدام از اینها را باید در مورد خودش هم کرد. روایت براءت نص در براءت است. خب نص در براءت میاد اختصاص به مواردی پیدا میکند، موارد غیر مهمه. روایت فرض بکنید که ادله احتیاط ظهور در وجوب است، ظهور در وجوب اختصاص به مواردی پیدا میکنند که این موارد چی هستن؟ موارد مهمه هستن. پس بنابراین صرف این که ادله براءت نص در اباحه است و ادله احتیاط ظهور در وجوب است، نمیتوان نص را بر ظاهر در اینجا مقدم کرد. چرا؟ چون اون ادله براءت در اینجا نص در اباحه است. نص در اباحه قابلیت حکومت بر ظهور در وجوب را ندارد. اون ظهور در وجوب و الزام است. این نص در چیست؟ نص در اباحه است. در صورتی که مورد اباحه نفس مورد این عرض کنم حضورتون که براءت نفس مورد وجوب احتیاط باشه، اونجا مسئله نص در اونجا مطرح میشه. مثلا فرض بکنید که منبر مثال مولا میگوید اکرم العلماء یجب علیک اکرام العلماء، بعد مولا میاد میگوید که این اکرم العلماء خب ظهور در چی دارد؟ ظهور در کلیه افراد داره دیگه، عام افرادی است. بعد مولا میاد نص میکند لا یجب علیک اکرام زید و اکرام عمرو و اکرام خالد. این در اینجا نص در چیست؟ نص در فرد است. این لا یجب علیک اباحه اکرام است. در اینجا میتوانیم بگیم حاکم بر چیست؟ حاکم بر اکرام نماست، چون در اینجا نص است، نص در فرد خاص. در مورد اکرم العلماء ظهور است، ظهور در وجوب چیز عام است. این در اینجا میده معارضه میکنه. اما اگر در یک مورد نه، در یک مورد خود همین فرض کنید که ادله براءت خودش عامه، گرچه نص است ولی چیه؟ ولی خودش عامه، افرادش نص در مورد براءت است، اباحه است، ولی بحث ما راجع به افراد است، نه راجع به دلالت این از می شود که حکم به عنوان نصیت یا به عنوان ظهور. صحبت شما در اونجای صحیح بود که این ادله براءت تک تک موارد احتیاط را به نصیت در اینجا شامل می شد. به مثال ادله براءت می گفتش که لا یجب علیک الاحتیاط، یجب می شود که یلزم علیک الاباحه، یا انت مختارون فشبهت الموضوعیه، فشبهت الوجوبیه،
التحریمیه او مثلا قبل بعد الفصل او تر، اگر به این نحو میگفت به این تک تک، اون وقت با ادله احتیاط که میاد میگه قف اندر شبه فین الوقوف اندر شبه کذا، در اینجا میتوانست معارضه کنه و غلبه میکنه، چون این مورد چیه؟ مورد مورد خاصه. یعنی نصیحت اگر بر مورد باشه در اینجا میتواند غلبه کند، نه نصیحت فقط در مطلوب. نصیحت در مطلوب کاری نمیتواند انجام بده. نصیحت در مطلوب این است که یه وقتی مولا یک کلامی را با عبارت شدید میگوید، یه وقتی مولا کلام را با عبارت غیر شدید بلکه با عبارت خیلی ملایم و نرم میگوید، یه وقتی میگوید یجب علیک، یه وقتی میگوید یلزم علیک، یه وقتی میگوید ازرد، یه وقتی میگوید یجب علیک الزر، یه وقتی میگوید اکرم العلماء، یه وقتی یجب علیک اکرام العلماء. اکرم العلماء ظهور در وجود دارد، یجب علیک اکرام العلماء نص در وجود است، و هر دوی اینها یکیست، فرق در اینجا نمی کنه. التفات کردید؟ این خلط پیشو، یعنی بسیار این خلط مهم در اینجا برای آقای خویی و غیر آقای خویی که مرحوم والد در اینجا پید
نمیتونم جام بده. اگر شما قبول کردید که روایات احتیاط ظهور در وجود دارد، دیگه نمیتونید کاری انجام بدید. در چه عدله براعت نصف هست؟ خب نصف هست، عدله براعت نصف در چیزه؟ نصف در فعل بکنید که نص در عدم شود که اباحه است. خب نص در اباحه قبول داریم، میذاریم رو چشممون نص در اباحه. بسیار خب، این هم از این طرف ظهور در وجوب است. برای جمع بین این دو نباید آمد و چون این نص است باید برو غلبه کنم. باید چه کرد؟ باید موارد هر دو را آمد مشخص کرد. این نسبت به چه موارد وجود دارد؟ این نسبت به چه موارد در اینجا چیست؟ موارد در اینجا از می شود که دلالت دارد. خب از بیان روایات و از تفحص در روایات اینجا دیگه ما استفاده می کنیم. مواردی که ادله احتیاط شامل میشه، اون موارد موارد هام است. اون مواردی که ادله براءت شامل میشه، موارد موارد بسیطه است که در اونجا اطلاق حلکات بر اونجا صادقه. در اینجا اطلاق اباحه و اختیار عدم شاهد اقدام در چی؟ در این موارد صادقه. ما نمیتونیم بیاییم عدم شاهد که به صرف نصیحت بیاییم مقدم کنیم، الا در اونجایی که این دلیل ما که دلیل براعت خاص باشه به نسبت به دلیل چی؟ به نسبت به اون دلیل، دلیل براعت. و الا به صرف وجوب، به صرف نفس ظهور در وجود نمیتواند اون در اینجا محکوم باشه. اون ظاهره در وجود، بالاخره ظاهره در وجود دیگه. وقتی که ظاهره در وجود هست، مولا از شما این موارد رو خواسته. حالا با بیان فرض بکنید که ظهور گفته، بالاخره همینقدر تو وجود ثابته دیگه، کار تمامه، کاری نمیتونی انجام بدی. چه مولا بگوید اکرم العلماء، فرض بکنی که اگر مولا بگوید اکرم العلماء، بعد فرض بکنی که در یه جا اگر می شود که اگر مولا بگوید فرض کنی که در یک جا یجب علیک اکرام العلماء، یجب با یجب میاره ها، یجب علیک اکرام العلماء، یجب نص است یا ظاهر در وجوب است؟ نص میگه یجب. بعد با دلیل دیگه میاد لا تو کنن فسا ظهور است یا نص است؟ ظهور است. آیا شما با لا تو کنن فسا نمیتونید یجب رو تخصیص بزنی؟ با تخصیص بزنی دیگه، اون خب اون نسته اون ظاهره دیگه. چرا؟ چون هر دوی اینها الزامی است، منطقه یکی رو با یجبه آمده گفته. و اگر اینطوره ما نمیتونیم تخصیص بزنیم دیگه. لا توکرم نهیه، نه ممکن نهیه فرض کنی که کراهی باشه، نهیه تنزیهی باشه، درایت بعد کراهت بکنه، میگیم اون در اونجا نسته، این در اینجا ظاهره. ظاهره که نمیشه از میشود که مخصصه بده، نسته که نمیشه با ظاهر تخصیص ده. چرا در اونجا تخصیص میزنید؟ هر دو الزامی است. وقتی یک چیز الزام نصی است، یکی الزام با ظهور، با از اون شاید چی با ظهوره. جایی شما می توانید از بدانید که اون مسئله خاص باشه به نسبه به عام، یا این یا این که یکی واجب باشه و یکی مستحب باشه اونجا. و الا اگر مورد مورده فرض کنید که هر دو واجب است، در اینجا دیگر تخصیص در اینجا جایی نداره. ولی هازا
این عد می شود که آقایان آمدن ادله براءت را ادله فرض کنیم که نسی گرفتن، ادله احتیاط را ظهور در وجود گرفتن، گفتن که ظهور نمی توانند معارضه بکنه با نس، پس بنابراین این قرار غلبه می کند، اون را اختصاص می دهد به چی؟ به موارد فرض کنید که مقرون به اجمالی یا شبهات بدویه قبل الفصل. این هم اشکال بر دلیل دوم. و اما اشکال بر دلیل سوم که فرمودن که دلیل سوم این بود که ادله بر فرض تکافؤ در اینجا تساقط میکنن و در یک مورد اینها با هم تعارض میکنن، این اون را تخصیص میدهد، اون هم این را تخصیص میدهد، میمونه شبهات تحلیلیه بعد الفصل، شبهات تحلیلیه بعد الفصل که در اونجا رجوع رو میکنیم. ما میگیم به نفس همین بیان، میگیم وقتی که مورد مشخص شد، وقتی که هر دوی اینها دلالتشون تام بود، وقتی در مورد چیز تام بود، اینا هر کدام اینها طبق مدلول خود بهش عمل میشه. در آن مواردی که مورد هلاکت است، هلاکت در اونجا مشخص است و از ادله استفاده میشود، خب در اونجا ادله احتیاط حمله بر اون موارد بکنیم، دیگه مورد دیگه برای تخصیص در اینجا باقی نمیمانه. در آن مواردی که هلاکت مشخص نیست و موارد بسیط است، خب در اونجا دیگر تخصیص در اونجا نیست، اون ادله براءت خودشون در اونجا حاکم هستن و جریان استصحاب هم که ما قبلا این جریان رو رد کردیم. پس بنابراین این سه دلیل هم وافی به موضوع نیست. ما حاصل مسئله این است که بحث راجع به ادله اخباریین در این مسئله در امروز دیگه تمام شد، یعنی دلیل اخباریین نسبت به عد می شود که احتیاط، وجوب احتیاط و جوابی را که اصولیین از این میدن تا اینجا تمام شد. در از فردا دلیل عقل را باید، یعنی تمسک اخباریین به عقل رو یه مورد بررسی قرار میدیم.
بله، این دو تا نتونم دیگر تخصیص بزنم، مگر این که عدل براعت در مورد خاص باشه.
بله، مگر این که عدل براعت خاص باشه،
خاص یعنی بیاد
موارد عدل براعت رو بیاد ذکر بکنه، اونجا فقط میتونه، ولی که تخصیص نداره دیگه. دلو شاییم بچه حلال حتی تعلمان و حرال این عام میتونه
حدود این بعض همین عدل در موارد خاص وارد شده.
کدوم؟
همین عدل کل شاییم
احتیاط هم میتونه در موارد خاص آمده، اونم مورد زن، مورد شبهه، مورد ما به طور کلی میگیم. میگیم ادله براءت به عمومیتش قابل برای حکومت تخصیص بر ادله احتیاط نیست. چرا نیست؟ به جهتی که تخصیص همیشه در اونجایی است که دلالت اون مخصص بر موارد خودش اقوا باشد از دلالت مخصص بر چی؟ بر موارد خودش. در اینجا نفس عد می شود که نسیت نمیتواند موجب مصحح مخصص چی باشه؟ ظاهر باشه، بلکه گاهی اوقات مطلب عکس است، یعنی ظاهر میاد تخصیص میزنه نص را به جهت اخصیتش نسبت به اون نص نسبت به او. پس بنابراین در ادله براءت، ادله براءت شما میشه کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، یا اینکه قبح عقاب بلا بیان، پس اون که در دلیل عقل. در تمام این موارد این عد می شود که عدل براءت دلالت بر یک موارد عام می کنه، عدله احتیاط هم اونم دلالت بر موارد عام می کنه. پس بنابراین ما چاره ای نداریم برای جمع بین این دو، از یه طرف عدله براءت، از یه طرف عدله احتیاط و وقوف، برای جمع بین این دو که هر دوی اینا از معصوم آمده، هر دوی اینا در شرع است، چاره نداریم که بین این دو را جمع کنیم. جمعش به چیز؟ تفحص در موارد هر دو، ببینیم کدام یکی از این دو مورد، موارد این دو مشمول برای این خواهد شد، کدام یکی از این موارد مشمول برای ادله احتیاط خواهد شد. وقتی که تفحص کنیم متوجه میشیم در موارد مهم شارع اعتنای به احتیاط دارد، در موارد غیر مهم شارع اعتنایی به چی دارد؟ به براءت دارد. به این من جمع بین هر دو شد.
آیا موارد که میان آمد دیگه از عامیت ثابت میشه؟
بله دیگه، یعنی هم هر کدام اینا مثل هر کدام از اینها هم میشن بر موارد خاص.
یعنی میخوام یه عام نیستن از عدل براءت و عدل اعجاز هیچ کدوم عام نیستن.
بله بعد از تفحص به اصل به عامی که ما میگیم عام ظاهری عام بدوی است. در عام بدوی چرا هر دو عام هم. ولی وقتی که میخوام جمع بین هر دو بکنیم چاره نداریم جز این که موارد را همه را در نظر بگیریم. وقتی موارد را در نظر گرفتیم متوجه میشیم ادله احتیاط عنایت به چه موارد داره، ادله براءت عنایت به چه موارد داره. سیدنا
دلیل
اخو قدیر و تحت
لا
يمكن ان
نقول انه اصلا ليس عام وانما هو مطلق.
نعم مطلق. نعم
لا يعني يسهل اطلاق يسهل تغييره في الاداء اصلا لا ينفع العموم. انا يقول عن عله انه هذا كالدين ولكن اصلا لا يتكلم عن الافراد.
نعم
يعني هذا يضعف قولهم اكثر بعد. نعم. اصلا ليس عام بحيث انه يقطع عن التخصيص اصلا لا معنى. هذا يحتاج ان ندرس باب العام والخاص الذي هذه النقطه اليوم الذي غير مطروح هذا البحث. هم يطرحون من حيث أنه نقطة التقديم الخاص على العام أنه الأخصية، لكن